تو این چند سال و تو این 14 قرن این همه انسان سازی شده، اما ما هنوز جای کار داریم. تو بخش عقلانیت علامه تو این کتاب یه مقدار بیشتر متمرکز هستن که قسمت احساسات و شور و هیجان در واقع عاشورا بله قطعا باید باشه، اما این قسمت عقلانیت و تعقل که در حرکت حضرت حسین سلام الله علیه در از قبل از حرکت تا انتها من البد و الالخط در این جریان انسان با حرکاتی مواجه هستش که واقعا هم محیر و العقول هست و هم شگفت زده میشه انسان. این مواردی است که مرحوم جناب جعفری تو این کتاب مطرح فرمودن. با سوال من در خدمت
استاد جعفری، ما با توجه به این که در این برنامه هم اتفاقا به همین موضوع داریم میپردازیم، یعنی بحث عقل و عقلانیت در حماسه عاشورا، و تو این کتاب هم اتفاقا خیلی خوب به این مسئله اشاره میشه که همون بحث شور رو هم که شما مطرح میکنید، انسان هرچی قدرت تفکر و تعقلش در مورد عاشورا و امام حسین بیشتر میشه، اتفاقا اون شورش هم خیلی عمیق‌تر میشه، اتفاقا شورش هم خیلی ماندگارتره، شورش هم خیلی اثرگذارتره. ولی اگر ما این تعقل رو نداشته باشیم، صرفا یک شوری باشه، شبیه یک احساسی هست که میتونه بعد از یه مدت سرد بشه. این در واقع همون پاییه که تعقل میتونه بهش کمک بکنه و امثال این کتاب و افرادی مثل علامه جعفری خیلی دغدغه این رو داشتن که مخاطبان رو به این سمت در واقع گرایش بدن و تربیت بکنن، کسانی که این دوتا بود رو همزمان با هم داشته باشن.
بله درسته. من قبل اینکه ادامه صحبت رو بگم خدمتون، اولا بنده استاد نیستم. ماکسیم گورکی یک جمله داره میگه همواره اساتید و بهترین استاد همیشه دانشجوست. ما هنوز دانشجویم و در راه هستیم.
خب پس گفته ماکسیم گورکی هم شما استاد هستید دیگه.
نه خب ما هنوز دانشجویم، اونا اساتید به نام درجه یک مثل علامه هستن. ما واقعا هنوز در راه هستیم. امیدواریم که این توشه هایی که در زندگی تو مسائل علمی و دینی و فرهنگی و همی داریم واقعا درست باشه. این القاب در اصلاحات ما زیاد پایبند هیچه نیستیم. ببخشید که سرات
میکنم،
همون جعفری خالی به من بگید، من راحت تر هستم. جناب آقای طبیعی، مطلب خوبی رو اشاره کردید. ما چقدر وقت داریم؟ من نمیدونم البته چقدر باید صحبت کنیم.
زمان اون تقریبا یک دقیقه دیگه باقی مونده.
یک دقیقه. ببینید، بحث خوبی رو اشاره کردید. ما بحث اون عقلانیت و تعقل در این واقعه عاشورا است، در این نهضت فرهنگی عاشورا، که ما کجا عقلانیت داریم میبینیم، کجا شور و هیجان. ببینید، مرحوم جناب آقای محمد تقی جعفری یا به عبارت علامه جعفری در این کتاب مصداقهاش رو آوردن. اگه اجازه بدید من چند تا وقایع کوچیک رو در روز قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، مثلا مباحثی که مرحوم علامه تو این کتاب اشاره کردن راجع به اهمیت زندگی و انسان هستش، که آقا انسان چقدر اهمیت داره و زندگی چقدر پر اهمیت. شخصی به نام امام حسین علیه السلام که جانهای عالمیان به فدای ایشان باد، روز قبل عاشورا، دو روز قبلش، برای مواجهه با صحنه‌های جنگی استراتژی‌های خاص خودشون رو دارن. خب همه تو مقاتل نوشته شده اینا.
بله.
دور خیام عرض کنم خدمتون که خندق میکنن و تمام سنگرها و کارهای استراتژی جنگی رو دارن در واقع پیاده میکنن. خب با 72 نفر انسان و یار در مقابل 30,000 شمشیر آخته، این علاوه عقلانیت در واقع قابل تأمل دیگه. 72 نفر با حضرت امام حسین علیه السلام، جای عظمت این داستان جناب آقای طبیعی سرکار خانم این هست که تماما با نیروی انسانی و توانایی فکری و عقلی صورت گرفته. یعنی شما چه ماورای طبیعی تو این داستان مشاهده نمی کنید. و خب یه سری روایت هستش که میبینید اعضای اجنه اومدن برای کنید. روایت ها هست، حتما ملاحظه فرمودید و حضرت سید و شهدا قبول نمی کنن. میگن ما خودم با توانایی خودم و مثل طبیعی مثل مردم. ببینید تو استراتژی جنگی حضرت چجور عمل کرده. عقلانیت تماما حکم فرماست تو یک کار و تدبیر نظامی. اینا قابل بحثه که مرحوم علامه انگار میگن که حضرت سیدالشهدا انگار 1,000 سال میخوان زندگی کنن. یعنی کسی که واقعا مرگ جلو چشه با نسبت جمعیت و سلاحی که آدم مقایسه میکنه، قاعدتا این مسائل نباید مطرح باشه. ولی از سید و شهدا تمام کارهای جنگی و اقدامات پیشگیرانه بله. نظامی انجام دادن، انگار هزار سال میخوان زندگی کنن و این چیز نیست جز عقلانیت و تدبیر، بدان این که زندگی اهمیت داره، به این آسونی نمیشد
دست بدیم. اصلا که بسیار جای گفتن و شنیدن هست همچنان درباره این موضوع ژرف، اما زمان ما به پایان رسیده. از شما بسیار سپاسگزاریم جناب دکتر جعفری برای همراهی و هم کلامیتون و با اتون خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، شب
خدا نگه.
سید جعفر شهیدی متولد سال 1297 شمسی است. وی تاریخ نگار، مترجم، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود. ترجمه شهیدی از نهج البلاغه برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 شد. این ترجمه و برخی از آثار وی همچون تاریخ تحلیلی اسلام و کتاب پس از 50 سال با موضوع چرایی وقوع حادثه عاشورا بارها تجدید چاپ شده است.
کتاب 216 صفحه است، دارای 20 بخشه و یکی از خصوصیاتی که این کتاب داره اینه که بر پیشانی هر بخش یه عنوان، یه آیه یا یکی از جملات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا نهج البلاغه آمده.
دکتر محمد رضا سنگری
و در قد عنوان فصل اون آیه معلوم کرده. اگر روزی کسی از من بپرسه یک کتاب برای نثر معیار فارسی امروز معرفی کنید، بی تردید من این کتاب رو معرفی خواهم کرد. اینقدر نثر روان و دقیق و درسته که خب معلوم است شخصیت بزرگی مثل دکتر سید جعفر شهیدی جز این هم ازش انتظار نمی رفته. گرچه این کتاب مال دوره های تقریبا باید بگیم میانی زندگی ایشان بوده.
یکی از پرخواننده ترین کتاب های مرحوم دکتر شهیدی همین کتابیه که عنوانش پس از 50 ساله.
دکتر محمد اسفندیاری
در این کتاب دکتر شهیدی یک سوالی رو مطرح کرده، بعد روش تحقیق خودش رو گفته و بعد جواب داده به اون سوال. سوالی که مرحوم دکتر شهیدی درافکنده خیلی سوال مهمیه. سوال اینه که چه شد پس از گذشت 50 سال از درگذشت پیامبر، فرزند اون پیامبر به دست امت اون پیامبر کشته شد؟ سوالیست بسیار تنبه برانگیز و از باب حسن سوال نصف العلمه یا هم سوال از علم خیزد هم جواب بسیار قابل توجه.
دکتر شهیدی در این کتاب در عین وفاداری به روایت‌های تاریخی نگاه تحلیلی دارد و زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی را در شکل‌گیری قیام امام حسین علیه السلام مورد توجه قرار می‌دهد. کتاب در 30 بخش کوتاه تنظیم شده و سیر تاریخی وقایع به همراه تحلیل نویسنده ذکر شده است. دکتر شهیدی در سال 1386 شمسی جان به جان آفرین تسلیم نمود.
و ما همچنان با ادامه برنامه سفر شهادت همراه شما هستیم. آقای دکتر تریک، ما در آستانه روز عفاف و حجابیم. در واقع 21 تیر ماه، یعنی همین فردا، سال روز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان هست در سال 1314. و من میخوام در دقایق پیش رو درباره حمله به مسجد گوهرشاد و کتابایی که به این موضوع پرداختند هم صحبت کنیم. با یکی از نویسندگانی که به این مهم پرداختند و قلم زدند هم قرار هست که گفتگوی تلفنی داشته باشیم. اما قبل از اون بخش اول صحبتاتون رو اگر موافق باشید به انجام برسونیم. من فکر می‌کنم که چند تا نکته باقی موند درباره دلیل، چون داریم درباره جایگاه عقلانیت صحبت می‌کنیم و درباره گروهی صحبت میکنیم که به چشم سر تعدادشون، توانایی جنگیشون، ادواتی که در اختیار داشتن و هر چی که بشه دربارش صحبت کرد نسبت به دشمنشون گروه مقابل بسیار کمتر بود. پس اصلا دلیل این قیام و دلیل قرار گرفتن در این مهلکه چه بود به لحاظ عقلانی؟ چرا امام با فرزندانشون در این موقعیت و با عزیزانشون در این موقعیت قرار گرفتن؟ خواهش میکنم در دقایق کوتاه پیش رو به این مسائل بپردازیم، بعد بریم سراغ ماجرای گوهرشاد.
ببینید، هر چی کاری که ما انجام میدیم از تعمق و تفکر بیشتری برخوردار باشه ارزشش بیشتره. ما روایتی داریم در مورد مثلا زیارت ائمه که هر کی این زیارت رو انجام بده بهشت بر او واجب میشه، اما در روایت هایی که کامل ترن میگن زیارتی که با معرفت باشه، یعنی زیارتی که با علم و معرفت بیشتری نسبت به جایگاه اون فردی که شما دارید زیارت میکنید، که میشه اون بحث امام شناسی. عرض کردم در عاشورا علت این که این افراد اومدن چنین کاری رو انجام دادن از بیفکری نبود، اتفاقا از اوج تعقل و عقلانیت اونها بود. چرا؟ نسبت به امام خودشون اعتماد داشتن، نسبت به هدف امامشون باور داشتن، نسبت به اهدافی که بارها در جاهای مختلف گفته شده. اولا این رو من عرض بکنم در پاسخ به این سوال که خیلی‌ها میگن امام حسین چرا رفت جنگید، امام حسین اصلا قصد جنگ نداشت.
بله،
کسی که قصد جنگ داشته باشه با 72 نفر نمیره، کسی که قصد جنگ داشته باشه با زن و بچه نمیره. امام حسین چند تا مسیر رو پیشنهاد دادن، دشمن نپذیرفت. اولا گفتن اجازه بدید ما برگردیم مکه، گفتن نمیشه. گفتن بذارید ما بریم مدینه، گفتن نمیشه. از هر سمت راه امام حسین رو بستن. امام حسین که اصلا برای جنگ نیومده بود. حتی میگن شب عاشورا امام حسین یک صحبتی که به ویژه با حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر انجام میده به عنوان سپهدارای لشکر، اینه که ما این رو چقدر قشنگ عمان سامانی در اون اشعارش اومده بیان کرده.
بله،
به ویژه در اون شعری که از همه شعراش هم معروفتر و عمیقتر و اثرگذارتره، اون لحظاتی که حضرت علی اکبر میخواد به میدان بره توصیه میکنه بارها که ما برای جنگ نیومدیم، ما اومدیم اینها رو راه نمایی کنیم، ما برای هدایت اینها اومدیم. امام حسین اصلا برای جنگ نرفته بود. حتی این رو داریم که امام حسین با علم امامت خودش در افراد نگاه میکرد، اگر تا 7 نسل بعد اون فرد کسی بود که محب اهل بیت بود اونها رو نمیکشت. امام اصلا برای هدایت اومده. امام با شهادت خودش و با فدا کردن خودش و اهل بیت خودش به دنبال هدایت مردمه. این که انا قتیل العبرات یعنی همین، من کشته عشق هم یعنی همین. امام حسین شهید شد برای بقیه. اینه که امام حسین کشتی نجاته، اینه که امام حسین چراغ هدایته. پس ما وقتی اینطور نگاه میکنیم عقل ما حکم میکنه که این مسیر رو بریم و حرف بسیار زیاده در این زمین. امیدوارم که حالا همین اشاراتی که داشته باشیم فعلا برای بحث امشبمون کافی باشه.
سپاسگزارم.
سلام و شب بخیر. ضمن تسلیت به شما مجریان برنامه ایام عاشورا در پناه خدا باشید. بنده حدادی هستم، حدادی علموتی. گزینه سوم پاسخ سوال شما هست، هم دنیا هم آخرت.
با عرض سلام و ادب، پاسخ گزینه سوم. والله پارسا هستم از شهرستان منایر. خدا نگهدار.
آقای یوسف برامون پیامک فرستادند، آقای پارسا از عراق مشارکت کردند، خانم صدیقه از قم و آقای محسن امامی هم از پاکدشت. ما از همه شما سپاسگزاریم. ساعت 20:45 است و با برنامه سفر شهادت از شبکه فرهنگ همراه شما هستیم. در آستانه روز عفاف و حجاب، سال روز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان در سال 1314. جناب دکتر تبریک اشاره کردند که کتاب‌هایی به این مهم پرداختن و حالا قرار هست درباره یکی از این کتاب‌ها از ایشون بشنویم.
و چقدر خوبه که برخی اومدن در مورد این حوادث تاریخی در قالب رمان و داستان پرداختن، اون هم اومدن یک جنبه‌های عاشقانه رو اضافه کردن که کتاب‌ها خیلی کتاب‌های جذابی شدن، ولی اون واقعه تاریخی رو هم به خوبی تونستن تصویرسازی بکنن. یکی از این کتاب‌ها کتابی است به اسم 41م،
بله،
که نویسنده اون آقای حمید بابایی از نویسنده‌های خوب و جوان کشورمون که آثار خوب دیگه‌ای رو هم تألیف کردن هستن، که قرار امشب و در لحظات پیش رو با ایشون در مورد این کتاب گفتگو کنیم.
آقای حمید بابایی نویسنده ارجمند کتاب 41م حالا با ما هستن. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب، سلام خدمت شما، خدمت دوست خوبم جناب تبریک عزیز و مردم بزرگ در خدمت
شما. متشکرم
حمید بابایی عزیز، ممنونم، شبت بخیر، عزاداریاتم قبول باشه.
ممنونم دکتر،
زنده باشید. من واقعا 41م رو خیلی دوست داشتم. خود شما میدونی من خیلی سختگیرم در مورد کتاب، اما جز کتاب‌هایی بود که واقعا دوست داشتم به دلایل مختلفی که بعضی از اونها رو اشاره کردم. خودت با زبان خودت اول راجع به کتاب بگو تا مردم، البته خب میدونم خیلیا کتاب رو خوندن میشناسن، اما احیانا ممکنه کسایی باشن که کتاب رو نخونده باشن، یه توضیح در مورد کتاب بده.
رمان 41م در واقع یک روایت یه مأمور نظمیه است که در سال 1314 توی واقعه گوهرشاد حضور داشته. اون این مسئله رو میبینه و بعد دچار یک سری مشکلات روحی روانی میشه، دچار عذاب وجدان میشه و بعد میره توبه بکنه که چرا در مقابل این ظلم نایستاده. از طرفی با یک خطاطی به اسم میر عماد آشنا میشه که میر عماد اونجا داره یک بخشی از در واقع کتاب تذکرة الاولیاء عطار رو در واقع کتابت میکنه و یه دوستی بین این دو شکل میگیره. اگر بخوام خیلی ساده بگم، خلاصه کتاب این مسئله است. حالا ما به زندگی ادریس یعنی همون مأمور نظمیه میپردازیم و از طرفی هم با شخصیت میر عماد آشنا میشیم و مسائل اجتماعی سیاسی که تو اون دوره وجود داشته.
حمید بابایی عزیز، یه نکته مهمی در مورد این کتاب وجود داره، اونم که شما به یک حادثه مهم تاریخی اومدی غیر مستقیم پرداختی. به نظرم این خیلی اتفاق مهمیه. در کنار اون شما اومدی یک تلفیقی ایجاد کردی از ادبیات نو و ادبیات کلاسیک، یعنی شما بحث تذکرة الاولیاء رو مطرح میکنی ولی خب زبان شما زبان امروزیه، و چقدر خوب هم اومدی به در واقع اون بعد جامعه شناسانه اون رویداد پرداختی. این رو ما در مورد جنگ تحمیلی هم میبینیم، برخی از نویسنده هم اومدن انجام دادن، یعنی وقایعی که برای آدمهایی که حضور داشتن اتفاق میفته از نظر اجتماعی، از نظر روانشناسی یا ابعاد دیگه، شما اینها رو اومدی با هم تلفیق کردی. آیا برای همه اینها یک قصد و اراده خاصی داشتی یا نه در مسیر نگارش این داستان این اتفاقات با هم رخ داد؟
من سالها پیش یه دونه داستان کوتاه نوشتم که جوهره اصلی این اثر بود، یعنی فکر کنم سال 95، و اون داستان خب جشنواره رضوی اتفاقا خیلی استقبال شد، خیلی خوش اومد، جایزه هم بود. بعد دیدم این خیلی پتانسیل تبدیل شدن به رمان رو داره. خب به هر حال یه مدت مدیدی رو نشستم رو کار پژوهش انجام دادم و تاریخ اون موقع رو خوندم و به یک سری مسائل رسیدم خودم، یعنی یه فهمی از این ماجرا کردم، در واقع گفتم که آقا چه اتفاقی افتاده و سعی کردم اون رو در قالب رمان بیارم. همون فرمایش شما، یعنی نویسنده زمانی میتونه اثری رو خلق کنه که خودش در مورد اون وقایع به یک درکی خودش رسیده باشه، نه تحت تاثیر رسانه باشه، نه تحت تاثیر عوامل مختلف باشه. برای همینم در مورد خیلی از وقایعی که تازه میافتن، من خود دیدی سعی میکنم اظهار نظر نکنم،
بله،
چون میگم ابعاد پنهان فراوانی داره و ما خب اگه بخوایم سریع بیایم واکنش نشون بدیم، قطعا واکنشمون یا حسیه یا تحت تاثیر جریان‌های مختلف رسانه‌ای قرار میگیره. در مورد این مثلا من رفتم رویکردهای مختلف، نگاه‌های مختلف، موافقی مخالفی همه رو سعی کردم بخونم تا اونجا که در واقع مطلب میتونستم در بیام، و از طرف دیگه ای هم ورود کردم با قدیمی های مشهد که بعضیشون تو اون حادثه رو مثلا سن خیلی کمی داشتن ولی به یاد داشتن، یه ته ذهنشون چیزی مونده بود، گپ و گفتی داشتم و با یکی از دوستانم که توی ماجرا هم یه کار پژوهشی انجام داده و با اونم گپ زدم، که اونم اتفاقا نویسنده است، حسین عباس‌زاده، از دوستای خیلی خوب من تو مشهد و خراسان، نویسنده است. با حسین هم من صحبت کردم، به یه جمع‌بندی رسیدم و چکیده شد 41. یه چیزی هم فقط در مورد زبان بگم، زبان در واقع 41 یک تلفیقی از زبان تذکره، زبان قاجاری و زبان امروزی. یعنی من سعی کردم نه خیلی قجری بنویسم، نه خیلی در واقع برم تو زبان تذکره، نه خیلی امروزیش بکنم، یعنی یه جوری یک توهم زبانی ایجاد بکنم که مخاطب که میخونه احساس بکنه این انگار آره مال اون موقع است.
درسته.
در واقع این رو هم خواستم در مورد زبان توضیح بدم.
بسیار خوب. و نکته آخر این که کتاب مورد استقبال هم قرار گرفت، هم توسط مردم عزیز، هم منتقدان، هم جوایزی برد. در مورد این جایزه ها به عنوان نکته آخری اشاره ای کن.
جوایز که خب دوستان لطف داشتن دیگه، حالا جایزه انقلاب، جایزه شهید اندرگو، دو تا از مهمترین جوایزی بود که در واقع چلوی کن برد، بعد دوستان خب لطف داشتن. واقعیتش اینه که جایزه بیشتر با آدم دلگرمی میده که انگار این مسیر درستیه که دارم میرم. و اگر اجازه بدید یه نکته رو بگم.
بله. زمانمون خیلی کمه، فقط خواهش می‌کنم سریع بفرمایید.
کمتر از در واقع یک هفته است که رمان دهتن من منتشر شده که اون در مورد حادثه عاشورا و در مورد سید شهدا که نشر ظاهر منتشر کرد. دوست داشتم این رو هم بگم. زبانش البته از زبانی یه مقدار ثقیل تره.
تبریک میگم بهت، انشالله که این کتاب هم براش اتفاقای خوبی بیفته.
انشالله. امیدوارم که موفق باشید و خداحافظ شما.
خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه سفر شهادت. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امیدوارم سالم و تندرست باشید. در ایام محرم به سر میبریم، این ایام رو گرامی میداریم. انشالله که دعاهاتون، راز و نیازهاتون مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیره. همراه ما باشید. آقا سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
به نظرتون سبک زندگی افراد در جامعه متاثر از چیا میتونه باشه؟
متاثر از اطرافیان میتونه باشه، متاثر از افکار و اعتقادات میتونه باشه، متاثر از فضای جامعه میتونه باشه، و یه قسمتیش هم به خود شخص بستگی داره که به فرمایش شهید مطهری، شخص میتونه مجموعه از گزارها رو ببینه ولی منفعلانه باشون برخورد کنه، یعنی همین که همراه شده ولی اعتقادی شاید نداشته باشه، اصلا علم هم نداشته باشه، این هم خودش یه نوع سبک زندگی منفعلان است.
شما توی زندگیتون از چه سبکی پیروی کردین تا الان؟
سعی کردم اون سبک و مشی که اهل بیت توی زندگیشون داشتن و اون اطرافیانش، کسانی که با اهل بیت حشر و نشر داشتن، و اون سبک زندگی رو داشته باشم.
الان ایام محرم هست و خب ما مسلمان ها متاثر از یک سری مسائل هستیم. فرهنگ عاشورایی در سبک زندگی شما، در شیوه زندگی شما و خانوادتون چقدر تأثیر گذاشته؟
خب الحمدلله به لطف خدا و حکومت اسلامی این فرهنگ عاشورایی حضورش و ظهورش توی همه خانواده ها زیاده. خب حالا به تناسب به قول ظرفیت و هماهنگی و همراهی، همینطور که دارید ببینید توی جامعه ما هر کس به یه درجه و به تناسب خودش، استعدادش، ظرفیتش از فرهنگ عاشورایی توی زندگیش به قولی جریان پیدا کرده. تو خانواده ما هم الحمدلله چون خانواده مذهبی بودن، توی شؤون مختلف حضور داره، چه در محرم، چه در رمضان، چه در مثلا ساعات مختلف روز، الحمدلله حضور داره.
خیلی متشکرم ازتون، انشالله که موفق باشید.
تشکر میکنم از شما. ممنون.
آقای احمد از تهران، احمد گلایی اگه درست خونده باشم از تهران برامون پیامک فرستادن، آقای امیر محمد طهماسبی و همینطور آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان.
سلام خدمت همه عوامل برنامه، شهادت امام حسین رو تسلیت میگویم و جواب سوال شما گزینه 3. ممنون از برنامه خوبتون. بهار بابایی هستم، 11 ساله از اصفهان. خدا نگهدار.
بسیار خوب، ما متشکریم از همه شما بزرگوارانی که برامون پیامک فرستادید یا تماس گرفتید. فرصت برای پاسخگویی و شرکت در قرعه کشی هدیه نقدی به پایان رسید. آقای دکتر طبیق، خواهش میکنم پاسخ رو شما بفرمایید.
من اول یه سلام میکنم به این بهار بابایی عزیز که 11 ساله و از اصفهان پیام دادن و چقدر ما انرژی میگیریم از اینها. جواب گزینه 3 هست. حالا امیدوارم برنامه هایی باشه که ما مفصل به این بپردازیم که حماسه حسینی و حماسه عاشورا این ظرفیت رو داره و به نوعی یا به یه عبارتی دیگه عرض بکنم بالاترین ظرفیت رو برای سعادت دنیا و آخرت انسان داره. حتی انسان اگر در دنیا، چون سعادت دنیا در دو چیز خلاصه میشه دیگه، آرامش آسایش، برای هر دوی اینها حماسه عاشورا حرف بسیار برای گفتن داره، راه کار داره، راه برد داره، نقشه راه داره، اون چیزی که در خیلی از کتابهای امروزی میبینیم به عنوان موفقیت و سعادتمندی و اینها، اصل اون رو و ریشه اون رو ما و واقعی تر و عمیق ترش رو در مورد حماسه عاشورا میتونیم ببینیم. در مورد سعادت اخروی هم که به نظرم خیلی روشن و بدیهی است، امیدوارم حالا زمانی باشه مفصل تر و جزئی تر و مصداقی تر به این موضوع بتونیم بپردازیم.
خیلی ازتون متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشاتون و با شما خداحافظی.
من هم از شما خیلی سپاسگزارم و از همه عزیزانی که همراهمون بودن خداحافظی میکنم.
قدردان مشارکت تک تک شما بزرگواران هستیم و از بین همه دوستانی که به پاسخ صحیح اشاره کردن، امشب برگزیده برنامه ما خانم سمیرا غفاری از عراق هستند که هدیه نقدی تقدیمشون میشه. سپاس که شنیدید و خدا حافظ شما.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف. تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست.